بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا زير انا الى ربنا منقلبون. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را بازگو میکنیم. قسمتی از این سوره مطرح است که حضرت باری تعالی نهایت درگیری و برخورد کلیم الله موسی و طاغوت عصر و زمان او فرعون را بازگو میکنند. قسمت هایی رو خواندیم، کار با اونجا کشید که هنگامی که اون هماورد عمومی رو نظام فرعونی سامان داد و موسی هم موافقت با چنین کاری، رویارویی شکل گرفت. اما تفاوت کار پیامبران الهی با خط مقابل اونها و باطل خود رو به تمام معنا نشان داد. سه ویژگی رو اشاره کردیم که تفاوت کار پیامبر موسی کلیم و ساحران بود که دیگه تکرار سخن نمی کنیم خدمت دوستان عزیز. اما با توجه به جذابیت شخصیت موسی، اون نصح و اخلاصی که نشان داد در برخورد ابتدایی با ساحران، محتوای زیبای کلام، شیوهی رو که انتخاب کرد در برخورد با این جماعت کار خود رو کرد، آگاهی و آشنایی هم که این ساحران با مقوله کار خودشون داشتند، کمک کرد به اینها که تمیز و تمایزی بین این حقیقت موسوی و مجاز خودشون قائل باشند. متوجه شدند که قضایا چیز دیگری است. از در انصاف در آمدند. فالقی از سهرتو ساجدی، به تمام وجود برخاک افتادند و گویا برخاک افکنده شدند. یعنی اونچنان توانمندی در کار موسی بود که نتوانستند مقاومتی بکنند و ساجدانه بر خاک افتادند و اظهار ایمان قالوا آمنا برب العالمین. رب موسی و هارون. آیه 49 رو، قسمت نخستین اون رو اشاره کردیم. تا که چنین صحنه پیش آمد، این کهنه سیاست مدار و این فرعون مسلط بر اوضاع دانست که قافیه رو میبازد، به دلیل اینکه این وجوه و این چهره‌های مورد قبول اجتماعی اگر توجه به حرکتی و کسی کنند، جامعه در پس اونها طبعا حرکت می‌کند. اینها مشاهده کردند که چنین ساحران متوجه موسی شدند، دانستند که مردم مصر هم در پی این جماعت حرکت می‌کنند. اینها چهره‌های شناخته شده‌ای هستند، عالمان و زعما و نخبگان و چهره های برجسته اون جامعه، لذا تأثیر گذاری فوق العاده زیاد اجتماعی دارند. سریع به هم گشتند به تعبیر عامیانه ما و چنین رفتاری کرد. گفت قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، آیا ایمان آوردید به موسی قبل از اینکه هماهنگی لازم را با من داشته باشید؟ شما خلاف قواعد بازی عمل کردید. این درست نبود. نباید اعلام رأی زودتر می کردید، باید با من در میان می گذاردید، آنگاه ابراز نتیجه می شد، نه اینکه شما عملا پیروزی موسی را جشن بگیرید و چنین کاری رو انجام بدهید. اشاره کردیم که ایمان مقوله ای نیست آقای فرعون که توصیفی باشد، دستوری باشد، توبیخی باشد. ایمان یه مقوله تحول درونی است در جان انسان‌ها که الان در ادامه‌های مشاهده می‌فرمایید. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. سریعا متوسل شد به یه مسائلی و موضوعاتی که بتواند چهره این ساحران رو مخدوش و تخریب کند. در جایی گفت که این مکریست که شما با موسی همداستان شدید که از مصر ساکنان مصر رو بدر کنید. این مکریست که میخواهید به تخرجو منها اهلها، میخواهید از سرزمین مصر مردم رو بیرون کنید. پس شما هم همکار موسی هستید در اقدام علیه امنیت ملی و عمومی مصر. شما با بیگانگان هم داستان هستید و چنین ویژگی رو دارید. این تهدید رو بر ساحران مطرح کرد. اینجا هم مشاهده میکنید، دیشب گفتیم، گفت انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این موسی کبیر شماست. من یه جمله دیگه رو اضافه میکنم فوق اون چه دیشب گفته شد که این لطافتی دارد. گفتیم اگر از زبان فرعون باشد این واژه کلمه کبیر بر موسی اطلاق بشه، یا ترجمان اون از زبان وحی و خداوند باشد، شگفتی و جذابیت فوق العاده ای دارد. به معلم کبیر گفته می شود در این بیان قرآنی، اون هم نه اکبر. اگر می فرمود انه اکبرکم، این شکوه و جلال رو نداشت، اما کبیر این ویژگی رو دارد. در اصطلاحات فقهی فقیهان در کتابهاشون می نویسن هذا مشهورون، این قول مشهوری است. در قبال مشهور شاذ نادر یعنی ضعیف بدون اعتبار قرار دارد. اما وقتی میگن این قول اشهر است، یعنی مشهور زیاده، اما این در بین مشهورها بالاتر و فراتر است. یعنی وقتی افعل و تفصیل میشه قوت کمتری پیدا میکنه در این موارد. فرعون نگفت این اکبر شماست. اگر میگفت اکبر یعنی کبیر زیاد است، این اکبر است. گفت این کبیر شماست، یعنی بقیه صغیرند و این معلم کبیر است. خیلی توصیف بزرگی است نسبت مقام معلمی و علم که در اینجا در همون جامعه یونچنانی مصر هم این نکته رو میبینیم و این بسیار حائز اهمیت است. در جامعه‌ای که عزیزان مقام علم، عالم، معلم مورد حرمت و کرامت باشد، ما شاهد رشد علمی و فرهنگی در اون جامعه خواهیم بود. اما داد از آن زمانی که در جامعه حرمت اهل علم و دانش پاسداشت نشود، در آنجا رغبتی به توسعه علم نخواهد بود. این نکته بسیار مهمی است که در متون و آموزه‌های دینی و اسلامی می‌بینید که توجه فوق‌العاده‌ای به این جهت می‌شود که این انگیزه در میان جامعه مسلمانی نسبت به اقبال به علم کاملا تقویت شود. گفت این کبیر شماست که علمکم السحر، اما فلسوف تعلمون. پس شما قبلا تبانی کردید، هماهنگی کردید، امروز نشان دادید این صحنه سوری بود، ساختگی بود، توطئه دارید چنین و چنان، و به زودی خواهید دید لحن تبدیل شد از اتهام به تهدید و توبیخ. چه میکنید؟ لاقطعن ایدیکم. هر آینه قطعا مسلما قطعه میکنم دست شما را و پای شما را، اون هم به شیوه معکوس دست و پای شما را جدا میکنم و قطعه میکنم. تعبیر لاقطعن هست. ما یه قطعی داریم در باب سارق، سوره مبارکه مائده میخوانید که از سارق و سارقه فقط او، فقط او یعنی قطع، حالا انگشتیست و بالاخره میدانیم کف که نیست، حالا اونجا اگر باشد هفته در شرطی که در فقه کاملا مشخص است اونگاه قطع دست است، قطعه. اما تقطیع غیر قطع است. قطع یا قطع و تقطیع باب تفعیل است. اولین ویژگی که در اون دیده میشود چیه؟ شدت و کثرت. الله اکبر. در مورد اون بزرگ سالا و راشورا، در مورد بزرگ فرزند حسین، شما در مقاتل میخوانید و قطعوه و بسیوفهم اربن اربا. قطع نکردن جزئی از بدن علی اکبر را، قطعوه و قطعه قطعه کردن، تکه تکه کردن. تقطیع شدت رو میرساند، نه اینکه یک قطع. لا اونقدر نهدیکم، تکه تکه میکنم، قطعه قطعه میکنم دست شما و پای شما را، اون هم معکوس میزنم، ابتداعا دست راستتون رو، پای چپتون رو، دست چپتون رو، پای راستتون رو معکوس میزنم که تعادلتون همه چی شما رو به هم بریزم و به هم بزنم. تهدید خیلی جدی است. بالاتر و لا اصلبنکم اجمعین، یکیتون رو رحم نمی کنم، فروگذار رو می کنم، همه تون رو تسلیب می کنم. اینجا هم باز دقت بفرمایید، لا اصلبنکم، مثل همون تأکیده، تسلیبه. شما رو به صلیب می کشم اما به شدت. کدام صلیب؟ توضیح دادیم خدمت دوستان دو نوبت قبل. در جای دیگر گفت لا اصلبنکم فی جزوع النخل. نخل اساسا چوب خرما، درخت خرما، ویژگی که دارد آن است که و نخل و باسقات، بلند سرکش است، جبار میگویند به درخت خرما. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل بلند است. کودکان ممکن است از بالای این درخت میوه برن بالا یا سیبی بکنن بازی کنن با این درخت، اما کودکان با درخت خرما بازی نمی کنند. میدانند که این دم شیر است، به بازی مگیر. درخت خرما یه سرافرازی بلندی و چشمگیری دارد. من شما رو به درخت خرما میخ میکنم. توضیح دادیم صلیب یعنی چه؟ یعنی به علاوه قرار دادن و به میخ کشیدن، به صلابه کشیدن، اون هم فی جزوع النخل. اگر میگفت علا جزوع النخل، یعنی شما رو علا آویزان میکنیم بر درخت خرما، اما فی جزوع النخل مثل این که فرو میکنیم شما. از فی ظرفیت استفاده میشه، دیگه از این خشنتر نمیتوان سخن گفت. لو سلمن نکن فی جزوع النخل، اونچنان میکوبیم شما رو، به میخ میکشیم، اوتادتون میکنیم به این درختان که تا ابدیت بشر به حال شما بگرید، به زاری شما. لاقطعنکم ایدیکم و لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاسلمنکم اجمعین. تهدید در نهایت، ابتداعا اتهام و اونگاه تهدید. و حالا باید منتظر باشیم ببینیم قصه چیست. خب طبعا این ساحرانی که تا دیروز نان فرعون می‌خوردند عزیزان و در کاروبار فرعونی تلاش می‌کردند، مروجان مکتب به اصطلاح فرعون بودند و ساحران و اذهان مردم مصر رو به هباطیل و خرافاتی بسا مشغول می‌کردند. حالا ابتدا کار هم گفتن که ان لنا لاجر، انگیزه اینها هم چی بود؟ مسائل مادی بود، به هوا و طمع قرائز مادی و اقناع و ارضاء مادی به صحنه اومدن، به سر فرعون هم قسم خوردن، به عزت فرعون کارشون رو هم به نام فرعون شروع کردن، ادعای غلبه هم کردن، انا لنحن الغالبون. اما یک بار بر خاک افتاده، تسلیم شده، حالا تا چه حد اینا میتونن مقاومت کنن در قبال این فشار؟ چقدر میتونن تحمل کنن این تهدید فرعون رو، پا پس نکشن؟ یا نه همون ابتدا آقا ما که خیلی جدی نگفتیم این حرف رو، حالا شما ناراحت شدید، اگر به قیمت ناراحتی شماست ما نمیخوایم خاطر شما مکدر بشه، برمیگردیم بعد تصمیممون رو انشاءالله با شما در میان میگذاریم. آیا اینا چه حرکتی انجام میدن در قبال این تهدید شدید؟ قالو، خیلی آموزنده است این قسمت این حکایت. قالو لا زیره انا الى ربنا منقلبون. میگویند، گفتند اینها، لا زیر، کلمه زیر ذات یر در اصل این چنین نیست، این یه قلب و ابدال داره، این در اصل همون ضرر خود ماست. یعنی کلمه زیر همان ضرر است، منتها قاعده مضاعفی که گاهی عرض میکنم در اینجا پیاده میشه. این قاعده مضاعف که دو حرف هم جنس در کلام عرب در یک کلمه یکی از اونها گاه بدل به یا میشه، یه قانون شایعی است. تزنن تزنی، تفرر تفری، امسستو امسیتو، اینها در شرح نظام و عرض به خدمتون کتابهای فنی تره صرف اینها خوب توضیح داده میشد، بسیار نکات ظریفی دارند. این ضرر یه رش تبدیل میشه به چی؟ به یه، میشه زیر. این همان است، لا زیر، لا ضرر است، اما نگران نیستیم، هیچ باکی نداریم، هیچ احساس خطری نمی کنیم از این سخنان تو. چرا؟ چون انا الی ربنا منقلبون، چون ما مؤکدن به سوی پروردگارمون منقلب شدیم، انقلاب در وجود و در جان ما ایجاد شده است. خیلی این جمله جمله عجیب امیدوار کننده و آموزنده است عزیزان، این جمله ای که ذات حق در این ماجرا بازگو میکنه. اینها میگویند ما به جایی و موقعیتی رسیدیم که دیگه این تهدیدها و این حرفا برای ما معنا ندارد، چون در وجود ما انقلاب شده است. واژه انقلاب در لغت عرب به معنی تغییر ماهوی است. وقتی ماهیت به طور کلی دگرگون می شود و متحول و متغیر می شه، چنین چیزی رو در لغت انقلاب میگن. در فقه این رو داریم، بالاخره می ریزند این انگور رو درون خم که از این سرکهی به در آورند. خب تا زمانی که هنوز اون تحویل و تحول در اون شکل نگرفته است، هر زمان در این خم باز کنند نجس است. این نجاست خمریه دارد، نجاست خمر دارد. تا زمانی که اون فعل و انفعال در این خم شکل میگیرد، بعد میگن انقلب سارل خمرو خلا، میگن انقلاب شراب به سرکه شد. یعنی ماهیت نجس شراب که مسکر بود تبدیل شد به یه ماده پاک نه مسکر و اسکار کننده و حالت سکرآور، بلکه خیر و خلکم خل و خمرکم، بلکه شد سرکه‌ای که به تعبیر امیرالمومنین بهترین سرکه ها سرکه انگوری است. به تعبیر علی مفتوق ربیتون فیه خلون، خانه‌ای که در اون سرکه مصرف شود کمتر فقر می‌بیند. یعنی خیلی بودجه درمانی زیادی نمی‌خواد بده، سلامتی این خانه بیشتر تضمین می شود با چنین مصرف چاشنی که در کنار سفره و غذاهای خیش دارند در سرکه استفاده می کنند. این انقلاب است. میگن آقا عذرخواهی می کنم خدمت عزیزان، این سگ می افته تو نمکزار، بعد این می افته به اصطلاح جنازه این سگ می افته تو نمکزار. این سگی که حالت نجاست داره، در نجاست های دهگانه است، میفته داخل نمکزار، تجزیه میشه، تبدیل میشه به نمک، میشه نمک طعام سفره. این انقلابه، اسمش در فقه. و این میشه پاک و میشه طاهر، نه میشه معکول و خوردنی، میشه چیز دیگری. یعنی ماهیت، توجه فرمودید، انقلاب یه تغییر نیست، به اصطلاح یه چنج نیست. این انقلاب یه اصلاح نیست، یه چیزی رو جابجا کنیم، درستش کنیم، یه بندی رو عوض کنیم، مثلا یه رفرمی، نه این نیست. انقلاب یه ریولوشن، یه حالت تغییر ماهیت کلی و جدی است. انا الی ربنا منقلبون، ما دیگه اون انسانهای دیروز نیستیم، نه ما ساحریم، نه ما تابع فرعونیم، نه ما مشرکیم. چی میشه عزیزان با یه بشر و کم لها من نظیر، هزاران هزار، میلیون ها میلیون انسان، میلیارد ها بفرمایید، حتی در طول تاریخ بشری چنین تحولات آنی رو داشتن. اینطور نبوده که حتما انسان ها ابتدا اینها معقول و خیلی قدم قدم آهسته آهسته بیایند و بعد به یه جایی برسند و یه بله رویه معمول همینه، اما همیشه اینطور نیست. گاه میبینید قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، نومید همه باش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدند. یه تحول، یه جهش، یه تغییر ماهیت. اینا یه لحظه برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. خداوند چطور قلب انسان رو یک مرتبه عزیزان متوجه به خودش میکنند و میگردانند، میچرخانند ماهیت این انسان ها. اینا مدعی اینند و ثابت میکنند ادعاشون رو، شوخی هم نمیکنند. انا الی ربنا منقلبون، ما تمام وجودمون، تا دیروز بت ما فرعون، آقای ما فرعون بوده است، امروز ما آقایی نداریم جز ذات حق، امروز ما پناهی نداریم جز او، تمام وجود ما معطوف الی ربنا، تمام وجود ما معطوف و متوجه به پروردگار ماست. به زیبایی این جمله رو بازگو میکنن و مدعین که تمام وجودشون و دیدگاه ها و شخصیت و ماهیتشون متحول شده است و چیز دیگری شده است. چون ما این انقلاب را به سوی پروردگارمون داریم، لذا هیچ دلنگرانی نداریم. مشخص میشه اگر انسان وجودش متحول بشه به سمت و سوی الهی، دیگه هیچی نمیتونه مانعش بشه عزیزان. دیگه اینجا جاییست که گر تیغ بارد در کویان ما، گردن نهادیم الحکم لله. اینجا جاییست که انسان همه چیز رو به جان و وجود میخرد و هیچ دلنگرانی هم ندارد. این مهمه که ایمان تو وجود انسان انقلابی بپا کنه، طوفانی بپا کنه و وجود انسان رو به اون ماهیت الهی برساند. فقط ما یه نگرانی داریم آقای فرعون، پس این تهدیدها رو جمع کن. ما یه نگرانی داریم فقط، اونم انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ما دیگه فکر از الان به بعد تو نمی کنیم، ما الان فکر دیروزمون رو می کنیم، ما فکر پرونده گذشتمون رو می کنیم. کارها که از ما رفته است، رفتارها که انجام دادیم، اونها چی میشه؟ الان دلنگرانی ما نسبت به خطاهای گذشته ماست. اما ببینید اینا عجب، اصلا واقعا شگفت انگیز، اینا چه معرفتی پیدا کردن. وقتی انقلاب تو وجود انسان میشه چه حال و هوایی دست میده در پیشگاه حضرت باری تعالی. انا نطمع، ما طمع داریم، ما طمع داریم که ان یغفر لنا ربنا، که ببخشاید بر ما پروردگار ما خطاهای ما را، اشتباهاتی که ما تا الان مرتکب شدیم و رفتارهای ناروایی که انجام دادیم. چرا این طمع را داریم؟ به یک دلیل. دلیل ما این است، ان کنا اولا مؤمنین، چون ما در این به اصطلاح دیار و وادی در قبال دعوت موسی، چون صف شکنیم، پیشگامان وادی هدایت و پذیرشیم، اینقدر برای خودمون حق قائل میشیم که خداوند خطای گذشته ما را به حرمت این کارمون ببخشد. و این خیلی جالبه، اینی که شنیدید این رو بارها، این حدیث رو از زبان بزرگان بندگاهی اشاره کردم، این از سابقون از سابقون، وقتی کار به اونجا میرسد که من سن سنت حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الی یوم القیامه. وقتی یه کسی پیشگام میشه، صف شکن میشه، خط شکن میشه، یه کاری رو ابداع میکند، یه حرکت نوی رو، یه فکری رو، اندیشه‌ای رو، حتی بنایی رو، مسجدی رو، محرابی رو، کتابی رو، نمیدانم بیمارستانی رو، درمانگاهی رو، مرکز علمی رو، اون کسی که بنا میگذارد و جلودار میشه، تا قیام قیامت هر خیری در اون مکان هست. اون بانی نخستین و اولیه هم بهرمند و برخوردار. و من سن سنتن سیه فعلیه مثل وزر من عمل بها الی یوم القیامه. و در هر خط شری و در هر نکبتی که انسانی آغاز کند و به جامعه این خط رو بدهد، تا قیام قیامت که عمل کنن، هر بدعتی که در دین خدا بگذارد بدعت گذاری، هر تصنیف و کتاب منحوسی کسی بنویسد، هر اساس این چنینی شومی رو کسی درست کند، تا قیام قیامت هر کی عمل می کند به آن، وزر اون برگردن اون صاحب اولیست. این میشه جلوداری. پیشگام بودن، پیش کسوت بودن در وادی خیر عین عظمت و شکوه، و در وادی شر هم عین عرض به خدمتتون رضالت و خباثت و این گرفتاری. اینها میگن چون ما اومدیم این صف رو شکستیم و شکوه و شاخ فرعون رو شکستیم، اومدیم گفتیم آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، این طمع رو داریم که خداوند به گل روی این پیش کسوتی ما و جلوداری ما یه خط قرمزی بر مجموعه پیشینه ما بکشد و پرونده گذشته ما را از میان بردارد. نتمه انا نتمه و یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اولا مؤمنین. خب این در نهایت زیبایی اینها این جمله رو میگن و این بازگو میکنن. البته این حدیث رو مکرر عرض کردم چون جای مطلب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. مشاهده میفرمایید عجیب کارهای دنیا، این که گفت من بشنو اگر اهل تمیزی، به دنیا نیست چیزی، شرط چیزی، خیلی بد و بیرا هم نگفته این شاعر مشروطه، به دنیا نیست چیزی، شرط چیزی، همان سخن وجود اون باره که معصوم است. حضرت موسی بن جعفر امیر المؤمنین هم حدیث رو دارن، شاید از موسی بن جعفر جد بزرگوارشون امام علی نقل میکنن، الغرض در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد این مضمون رو داریم که این ساحران فرعون با چه انگیزه اومدن، اینا دنبال چی بودن، نام و نان و وجاهت و عنوان و کوبیدن و مقابله با رسول خدا و پیامبری رو به زمین کشیدن و در چشم مردم خار و خفیف کردن. اما چی در اومد از کار؟ از کار چی در اومد؟ کنه ما لا ترجو ارجامن کنه ما ترجو، این سخن معصومه. نسبت به اون چیزهایی که کمتر امید دارید و فکرش رو نمی کنید تو زندگی، از اونها بیشتر خیر می بینید تا اون چیزهایی که فکرش می کنید. نمی خوام بگم این قانونه، اما هست این قضیه. گاه می بینید یه پدری، یه فرزندی، یه مادری و آخرین های دلبستگی به یه آزاده یه فرزندی دار. می بینید از همون ناحیه اتفاقا شرور بیشتری متوجه شد، از یه جایی که گمانش نمی کنن خیر و برکات بیشتری از همونجا براشون حواله می شوند. شاید اینها رازهای توحیدی است، یعنی محاسبات ذهنی و کتابهای ذهنی ما رو خداوند به هم می ریزند و اون اسرار توحیدی و دست قدرت خودش رو از آستین به در می آورد و کار رو به اونجا می رساند که انسان فکول موحد بگه افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، خدا تمام امیدم خودت، الهی و ربی من دی غیرک، به جایی برسد که تکیه و همه انسان فقط و فقط خودش باشه، نه دلبستگی به فرزندش داشته باشه، نه خانه امیدش همسرش باشه، نه تمام آرزو به اهتمامش، علمش، جاهش، پولش، مقامش، نمیدارم ریاستش، صدارتش، وزارتش، به جایی برسد که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو در شراشر وجود و اعضای خودش و اندیشه خودش به رؤیت بنشیند و قبول کند و بپذیرد، این انسان به همه کامیابی ها دست پیدا میکنه. اینها اومدن که به اینجا برسن، اما دیدید چی شد؟ اومدن برای پیغمبر زدن، به زمین زدن پیغمبر، اما رسیدن به انا الی ربنا منقلبون. خیلی حسابای عجیب پیچیده‌ای در عالم است، تو همین حدیث که عرض میکنم هست. از اون طرف دیدید موسی برای چه آمد؟ شب و باران و ظلمت و سرما و وضع حمل همسر و درنگی همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن، ام کثو انی آنست و نارا، درنگ کنید من برم یه آتشی بیارم این همسرم وقت زایمان گرم بشه. اما موسی رفت برای اینکه یک آتشی بیارد برای زایمان همسرش، کار به اونجا کشید که خطاب رسید فخلع نعلیج انک بالواد المقدس طوا. موسی برای آتش آوردن زایمان رفت، اما آتشی به جانش افتاد که تا ابدیت بشریت رو روشن کند، تباشیر هدایت دیدنی شد، گل باغ رسالت چیدنی شد، چیز دیگری شد قصه و ماجرا. اینا نکات مهمی است. این بزرگواران آمدند و به این موقعیت و جایگاه رسیدند، خداوند هم می ستایند رفتارشون رو و شأنشون رو. من دیگه از اینجا اشاره نمی کنه قرآن چه اتفاقی افتاد در حال روز اینها، اما اونو که نشانهای تاریخی هست اینه که فرعون به تهدیدش عمل کرد یا نکرد، آیا فشارهای اجتماعی نگذاشت این کار انجام بشه یا شد، خیلی قطعی نمیدونیم، اما نقلهای تاریخی میگوید که بالاخره بعضی از این خشونتها اعمال شد، یه رفتارهای این چنینی شد، اما قرآن دیگه گزارش نمیده. جان مطلب و نتیجه که میخوایم بگیریم همینه که اینها تا این حد اومدن، ایمانشون رو اثبات کردن، ایستادن پای قضیه هم بودن، دلنگران هیچی هم نبودن دیگه، تمام. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون، وحی کردیم به موسی که سیر بده بندگان ما را در شب که اینها تعقیب خواهند شد. یک باره بخش زیادی از تاریخ در اینجا مفقود میشه، یعنی دیگه اینجا گفته نمیشه، در آیات دیگر هست، در موارد دیگر هست، نیازی نیست اینجا تکرار بشه. در این مواجهه و رویارویی دیگه کار خودش رو موسی کرد، مردم متأثر، جبهه گیری ها انجام شد و توفیقی برای موسی کلیم پیش آمد. این کاملا جو مصر به هم ریخت. بعد از اون موسی آیات بعدی خودش رو آورد. این دو تا بود، هفت آیه بعدی آمد. قمل آمد، زفاده آمد، رود نیل خون شد در یه زمانی. همونهایی که تورات می نویسد قرآن هم قبول می کنند و می پذیرند. تمام این حوادث پیش اومد، دیگه جامعه تمیز داده شد، دو طبقه شدند، موسویان، فرعونیان، این ویژگی خاص پیش اومد در جامعه و سالهای بسیاری گذشت. یعنی اونچه از تاریخ می خوانیم، البته قرآن همیشه، من همینجا عرض کنم معذر بارتون، قرآن بنا ندارد تاریخ گویی بگوید، بازگو کنه، روز زمان نداره، سال شمار نداره قرآن، نمیگوید سال چند چند سال چطور، اینا در شأن قرآن نیست، کتاب تاریخ نیست قرآن، تحلیل تاریخ است، فرا تاریخ سخن میگوید. کار موسی و یارانش این شد که در مصر موقعیتی پیدا کردن، حشمتی پیدا کردن، زمینه آماده است که بتونه موسی تحول اساسی ایجاد کنه. 40 سال گذشت به نقل خود تاریخ یهودیان، قریب 40 سال گذشت. این اوحینا مال بعد از 40 ساله، و اوحینا الی موسی، وحی کردیم به موسی، ان اسر بعبادی انکم متبعون. اسر سیر یعنی حرکت، اما اگر حرکت در شب باشه، شبانه کسی حرکت کند، این رو سیر نمیگویم. سیر هر نوع حرکتی است، اما اگر حرکت در شب باشه میشه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، میشه عصر. عصر یسری، اسراء سرا با یه، عصر یعنی حرکت در شب، کما که در مورد پیامبر همین رو میبینیم. وحی کردیم به موسی که اسر به عبادی، شبانه بندگان من رو و بنی اسرائیل رو کوچشون بده، و اینها رو با اطلاع قبلی کارهای پیشین انجام شده است، تمام زمینها رو موسی آماده کرده، اینها رو شبانه این بندگان من رو حرکت بده. انکم متبعون، اما بدونید خطر جدی است، پس سر شما رو میگیرن، فرعون تعقیبتون میکند، دنبال شما رو میگیرد و رهاتون نمیکنند. با این آگاهی برید. فرسل فرعون فی المدائن حاشرین. خب منابع خبرگزاری فرعونی اطلاع دادن، فرعون میداند نقشه موسی اینا چیه، حالا ممکنه زمان دقیقشو نمیدونن، اما فهمیدن، لذا به فکر نیرو، تجهیزات قوی برای جلوگیری از این حرکت مهمی که میخواد پیش بیاد. آخر کارهای سنگین، این عجیبه، کارهای سنگین، زحمتها و مشقتهایی که در مصر داره انجام میشه به دوش این بنی اسرائیلی هست. اینا بیگاری میروند، اینها دارن عرض به خدمتون کارهای تنشزا و پرسختی مصر رو انجام میده، اینا بردند. اگر اینها از دست برند، نظام اقتصادی مصر سقوط پیدا میکنند، اصلا به طور کلی اینا عامل کارند. فرسل فرعون فی المدائن حاشرین. فرعون فرستاد نیروهای خودش رو در شهرها، حاشرین، حشر رو قبلا توضیح دادم، که سربازگیری کنن، عرض به خدمتتون بیارن نیروها رو جمع کنن، نیروها رو جمع کردن، و بعد در کنارش کارهای تبلیغاتی، انها اولئک شرذمتون قلیلون. اینها که میبینید این بنی اسرائیلی ها، اینا که عددی نیستن، اینا که سالها زیر چکمه خود ما هستن، اینها پیغمبرزادگان که اینها از دست رفته هند، اینها که شرزنه یعنی جماعت بی ارزش، بی اعتبار، محدود، باز قلیلون بیشترش میکنن، اینا که دودهی ندارن، اینا کسی نیستن، کاری نیستن، اینها محدودن، و شرزنتون قلیلون، و انهم لنا لقائزون. اما در این حال که اینها محدودن، از خطر اینها برحذر نیستیم ما. انهم لنا لقائزون، اینها نسبت به ما قائزن، قائز همون قیزه، اینها یک عقده ای نسبت به ما دارند، چون نسبت به ما یه عقده هایی دارند، باید برحذر باشیم، باید مراقب اینها باشیم. اینها به اصطلاح جماعت عقده ای هستند این بنی اسرائیل، لذا ما مراقبشون هستیم و هوشیارانه با اینها برخورد میکنیم. دیگه اون تبلیغات نظامی و تحریج ها داره دست میدن. اما و انال جمیعون حاضرون، ما با اشراف و تسلط کامل با اینها برخورد میکنیم، جای نگرانی نیست ها، ولو اینکه اینها چنین حالتی رو دارن، اما ما کاملا پیشبینی لازم رو کردیم و مقابله میکنیم. اما دیگه اینجا محاسبات به کار نمی آید عزیزم. اینجا جایی است که فخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم که زال کفه و رفناها بنی اسرائیل. دیگه اینجا دست خداوند، اراده الهی، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، قانون پیروزی رسولان در قبال باطل و خط بطلان و طاغوت داره خودشو نشان میدهد. فرمود فاخرجناهم، ما بیرون کشیدیم. حالا ببینید این قسمتی که اینجا فرمود متبعون خیلی زیباست. جغرافیا رو اگر در نظر بگیرید، موسی میخواهد از مصر به طرف اردن هاشمی، کنعان در اردن هاشمی امروزه، میخوان به طرف کنعان بیان، یعنی میخوان بیان به طرف مشرق، به طرف شرق. در گذشته این روستاهایی که در شرق شهرها بودن با روستاهایی که در غرب شهرها بودن اختلاف قیمت داشت، زمیناشون باقاتشون، ولو اینکه بالاخره این دستور نویسان فارسی 30 سال 40 سال نوشتن نگین باقات، اما باز مردم میگن باقات، ما هم میگیم باقات. از اساتید بزرگوار خدای حفظشون کنن، میگن بذارید مردم همونطور که صحبت میکنن صحبت کنن. گاهی هنجاری اونچنان تثبیت شده است که دیگه نمیشه گفت این درست نیست. بذارید همونطور که مردم خدا رو که من رو معین در حاشیه برهان قاطع چندین جا این بحث رو مطرح میکنن تو لغت. این روستاهایی که شرق بودن قیمتشون بیشتر از روستاهای غرب بود. چرا؟ به دلیلی که روستایی صبح که میخواست بلند شه بیاد به شهر بارش بیاره یا بیاد خریدش بکنند، پشت به خورشید میومد. وقتی که شب برمیگشت چی؟ پشت به خورشید برمیگشت، در نهایت راحتی و امنیت، آرامش. اما این روستاهایی که در غرب شهر بودن، وقتی صبح اینا میرفتن خورشید مقابلشون، آفتاب مقابل، گرما و اذیت و نور تو چشم و عرض اینک آفتابی هم نداشتند، و از این طرف عرض به خدمتون وقتی شب برمیگشتن چی؟ باز رو به غروب و باز خورشید تو چشمشون. این روستاهای شرقی قیمت بهتری از غربی ها داشت. خداوند به فرعون گفت شبانه حرکت بده بنی اسرائیل رو، هنوز خورشیدی نیست، طلوعی نیست، اینا در دل شب حرکت کرد. اما فرعون فاتبعوهم مشرقین، تا فرعونی‌ها از خواب گران برخواستند و متوجه شدند که قصه چیست، به طرف این حرکت کردند. اینا رو به خورشید، خورشید داره میاد رو چشمشون، سرعت اینها تأخیر، کندی مسیر و پیشرفت موسی و یارانش. اما اینجا این قسمت رو میگم، میرسیم به این مواجههشون انشاءالله. فخرجناهم، خداوند کاری کرد که فرعون و یارانش بیرون آمدن. فخرجناهم، اما میگه من جنات و عیون، خدا اینها رو بیرون آورد. این زمینه ها چیده شد توسط صادق. من جنات و عیون، مگه سرزمین مصر شوخی است؟ شما این رود عظیم نیل، دلتای سرشار هست، تمام خصوصیات حاصلخیزی برای این منطقه. اخیراً بعض از سرمنشأ های نیل رو بررسی کردن و تحقیقات علمیش انجام دادن در قسمت های سودان و غیره. عجیب، خوب این عظیمترین رود با این جلوه و جلال و شکوه این کل این سرزمین رو مشروب می کرد، آبادان می کرد. اون زمان نوازع بود، عرض به خدمت با اشتر و غیره و چه می کشیدن، این آب رو توزیع می کردن، شیبهای خاصش در تاریخ مصر کاملا مشخصه. بعد از اون هم با امکانات عالی‌تر و بهتر، لذا منطقه، منطقه فوق‌العاده آبادانه. الان بعضی از محصولات همین الان مصر در دنیا حرف اول رو میزنن، من جمله پنبه مصر. همین الان بعضی از محصولاتش در دنیا چنین جایگاهی رو دارد. برون کشیدیم اینها رو از جنات و عیون، از تمام این عرض به خدمت عزیزان محصولات این چنینی و این باغها و این چشم ساران و این آبهای فراوان. و کنوز، مملکت غنی بود، گنجهای فراوانی داشت، دفینه های فراوانی داشتن. و مقام کریم، موقعیت ها و آقایی ها و سیادت ها و ریاست ها که این قبطی ها و فرعونیان داشتن. کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، اینها رو بیرون کشیدیم که تمام این امکانات رو به میراث بدیم به بنی اسرائیل. از این کلمه استفاده میشه که بنی اسرائیل بعد از فرعون در مصر حاکمیت داشتن. قرآن هم تأیید میکند این رو، تورات هم تأیید میکند این رو، اینکه اهبتو مصر، اهبتو مصر، در آیات دیگه داریم اینها به سوی مصر باز میگردن و به نوعی وارث سرمایه های فرعونیان شدن. اینو داریم اینجا روشن. فاتبعوهم مشرقین، اشاره کردم اینا به دنبال اینها در خورشید به راه افتادند برای تعقیب موسی. خب حالا موسی و یارانش به کجا رسیدند؟ رسیدند به کناره های حالا این بحر قلزم، دریای سرخ، دریای احمر، هر کجا هست دیگه، قاتل بود همینجا باشه. بحر قلزم دید، ما را فنفلق، ما طبیبانیم، شاگردان حق، به اینجا رسیدند. اما فلم ما ترا ان جمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اینا رسیدن منحصر به کنارهای ساحل، از پشت این لشکر همبوه فرعون هم خودش اومد رساند. تا که اینجا فلم ما ترا الجمعان، این دو جمع با هم مواجه شدن، اصحاب موسی گفتن آقای موسی ما رو بدبخت کردی، ما رو از شهر و دیارمون بیرون کشیدی، به جایی هم ما را نرسوندی، ما را در اینجا گرفتار، انا لمدرکون، اسیر شدیم، تموم شد، فرعون ما را گرفت، الان همه ما را از تیغ میگذرونن، انا لمدرکون. خب این دیگه حالا مراتب ضعف و قوت ایمان انسان هاست. قال کلا ان معی ربی سیهدین، این دیگه نقش پیامبران هست، نقش جمامه و ایمان بالای اینها و پیروان صادقشون. قال کلا، کلا رو اشاره کردیم، یعنی کلا یا کلا، کلا نه آن ببندید، یعنی کلمه تو رد ان نگید این حرف رو، مگر نمیدانید ان معی ربی، همانا مؤکدن با من است، پروردگار من، سیهدین، خود او راه را به ما نشان، در هر تنگنا و بنبستی و در هر ورود به کوچه تاریک باریک بی بنبست بسته ای، سیهدین، اوست که راه را می گشاید. رجعل لی من کل زنکن مخرجا و الا کل ساعتن منهجا، و راه رو پیش ما باز می کند. این معیتی که در اینجا مطرح میشه و موسی میگوید ان معی ربی، پروردگار من با من است، این آن نیست که شما میگویید ها و معکم اینما کنتم، خدا با شما سر کجا هستید. این معیت خدا با فرعون هم هست، یعنی معیت علمی، حضور، اشراف نیست، این همراهی چه همراهی است؟ المعیه به نصرت و عنایه، یعنی خدای من آن به آن با من کمکم میکند و من هیچ چون تو با مایی ندارم هیچ غم، لحظه لحظه با من است. وعده او همینه به مؤمنان در طول تاریخ، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگر مؤمنان به ایمانشون، این مشکل ماست عزیزان، واقعا تو شرایط امروز دنیا هم همینه، یعنی اگر مسلمانان واقعا به ایمان اسلامی خودشون پایبند باشن، اگر پایبند می بودن، ما شاهد این حال روز رو در دنیای اسلام بودیم، دیگران میتونستن آقا بالا سر بلاد اسلامی باشن، میتونستن این جنایت رو در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و سومالی و غیره و غیره و یمن ما شاهد باشیم، اگر مسلمانان مسلمان میبودن و مؤمن بودن به معنای واقعی، معتقداتشون بر اساس موازین درستشون میبود، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نه غمیست، نه حزنیست، نه ضعفیست، برترید، بالایی اگر مؤمن باشید. این معیتی که موسی میگوید معیت به ایمان، معیت به ایمان واقعی است که خدا با من است، سیهدین، راه را به من نشان میدهد، هیچ جای نگرانی و دلواسه‌ای وجود ندارد. اهل معنا اینجا ظرافت های اجتماع ما نمیخواییم انبیاء الهی پیامبران الهی اینا همشون لا نفرق بین احد من رسله مسیرشون مقصدشون یکی البته میدانیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض مراتبشون فرق داره پیامبران از جهت معرفت تو تفاوت های معرفتی این که نسبت به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد بازگو میکنند اهل معنا یکی همینجا خوب دقت کنید کلا نترسید ان مع یعنی همراه این یه یعنی چی؟ یعنی من با من است ربی با من است ربی این صحنه تکرار شد یار غار ترسید صدای پای قرشیان آمد تا پشت درب غار در سوره مبارکه انفال از یم کروب کل نزین کفرو رو توضیح می دادیم خدمت دوستان عزیز اومدن خب این تار عنکبوت و این مرغ‌ها و این قضیت و این قضایایی که اینجا دیدن خب دانستن که خبری نیست اما ترس ایجاد شد برای همراه پیامبر نبی مکرم فرمود لا تحزن نگران نباش ان الله معنا موسی گفت با من است خدای من پیامبر اسلام گفت خدای من با من است فرقش چی شد؟ موسی ابتداعا خودشو گفت بعد خدا رو اما پیغمبر مکرم اسلام اول خدا را گفت بعد خود رو این تفاوت کلاس معرفتی این بزرگان و شخصیت های الهی است ان الله معنا خدا با ما هم هست ان معی ربی سیهدین کار که به اینجا کشید موسی کار خودش رو شروع کرد فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر به موسی گفتیم عصا رو بردار برو جلو به طرف دریا چنین و چنان کن که دیگه نیاز به شرح بیشتر این آیه است و برای اینکه بعض از مفسرینی که یه مقداری تو این سالهای اخیر متأثر از فضای مادی و تحلیل‌های به اصطلاح حالا نمیخوام تعبیر خاصی به کار ببرم همون مادی بگیم بهتر از کلمات دیگر است بودن دیگه گفتن آقا بالاخره موسی زرنگ بوده از وقت جزر و مد دنیا رو فهمیده آب رو فهمیده اون 12 ساعت جزر رو انتخاب کرده که بعد فرعون به مد بخورد عرض به خدمتون یا راه رو بلد بوده نقشه خوانی جی پی اس خیلی خوبی داشته موسی بعد فهمیده که کانال سوئز کجاست از اونجا با اسا گودی رو تشخیص داده رفته جلو هست اینا تو نوشتن تو مطالب اینا رو بعد خود قرآن داره میگه الان میخونیم فردا شب خدمت عزیزان فنفلق شکافت خدا آب را و کان کل فرق نکتوت العظیم هر بخش دیواره شد به بلندای عظیم یک کوه اونگاه موسی و یارانش حالا چطور چگونه تحلیل قرآنی و توجیه اون رو طبق آیات خدمت عزیزان انشاءالله نوبت آینده فردا شب بازگو خواهیم کرد خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگردانه توفیق درک حقایق قرآنی و ایمانی و التزام به تعهدات ایمانی رو به همه ما کرامت بفرماید صلوات ناب خب من یه جمله کوتاه خیلی کوتاه عرض می کنم تا انشاءالله استفاده کنیم از اون چه شاعر و عرض به خدمتون مخلص بزرگوار جناب آقای شفق فرمودن که امشب بنا دارند ابیات زیبای خودشون رو پیرامون خطبه حضرت زینب سلام الله علیها بخونند لذا من کوتاه میگم یکی دو دقیقه و استفاده میکنم بالاخره میدانیم این روشنه برای همه ما عزیزان اینی که گاهی عرض میکنیم واقعا کربلا میمرد اگر زینب نبود شیعه میپژمرد اگر زینب نبود واقعا اون زل اگر این سه زل رو نگاه کنید بالاخره یه زل خود سید و شهداست در رأس هرم در قاعده یه زل اصحاب سید و شهدا یه زل اهل بیت که در صدر هرم اهل بیت باز در کنار امام سجاد شما از زینب سلام الله علیها رو میبینید با تمام عظمت و شکوه و بلندی از همون ظهر عاشورا کارش رو شروع کرد این بزرگوار تا الان. وقتی خطبه رو خوندن در فضای کوفه رسیدن به اونجا که خوندم یه شب خدمتون دو خط آخرش برای این ابیاتش میخونم که لا یستخفنکم المحل فانه عز وجل ولا یخشى علیه فوت الثار، نگران نیستیم ما، این خون حسین بن علی میجوشد تا ابدیت. کلا ان ربک لنا ولهم لبالمرصاد، و پروردگار در مرصاد شماست با قدرت و قاطعیت. ثم انشأت، بعد یه چند تا بیت خوندن، من همین سه چهار تا بیت رو میخوام ترجمه کنم بس است. مازا تقولون از قال النبی لکم، چی دارید بگید وقتی پیامبر به شما بگوید مازا صنعتم و انتم آخر الاممی، چی کار کردید شما به عنوان امت من؟ به اهل بیتی و اولادی و تکرمتی من هم اصارا و من هم زرجو بدمی، با خانواده من و اولاد من شما چی کار کردید؟ آیا مزد رسالت همین بود؟ گروهی رو به اسارت کشیدید، نوامیس رو به اسارت کشیدید و عده‌ای رو قلطاندید به خون خودشون، زرجو بدمی. ما کان ذاک جزایی از نصحت لکم، این جزای من نبود و پاداش من نبود ان تخلفونی به سوء فی ذوی رحمی، که این طور با خاندان من عمل کنید. انتنی لعخشا علیکم ان یهل بکم، من نگران آن هستم که بر شما فرود آید مثل العذاب الذی اودا علی ارمی، آن عذابی که خداوند بر اقوام دیگری نازل کرد. ثم ولت عنهم، روی رو برگرداند زینب، اما فرعیت الناس حیارا، دیگه تموم شد، آتش به جان مردم افتاد، قوقایی به پا افتاد، سرها به زیر، اشک ها ریزان، این دامن اون رو میگیرد، اون ناله میزند، اون بر سر اون فریاد میکند، تقصیر رو به اون سو اون سو میفکند. اما لحن کوبنده دختر امیر المؤمنین پت کیست که بر ذهن کوفیان و بر خانه ذهن اینها فرود می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.